ساعت 11 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا میگوید با وجود حملات هوایی ائتلاف وضعیت در کوبانی خطرناک است. نشست جمع‌آوری کمک برای غزه امروز در قاهره برگزار می‌شود. و به گزارش سهام نیوز، محمد نوریزاد پس از ضرب و جرح بازداشت شد. سلام، صبح شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو به مدت 15 دقیقه تقدیم میکنم. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع داعش دستاوردهایی داشته، اما پیشروی داعش در کوبانی وضعیتی خطرناک پدید آورده است. آقای هگل بار دیگر تاکید کرد که تضعیف و سپس نابودی کامل گروه خلافت اسلامی یا داعش روندی طولانی، سخت و پیچیده است. در حال حاضر به گفته نیروهای کرد در کوبانی نبردهای خیابانی در جریان است و به حملات هوایی بیشتری نیاز است. شبه نظامیان کرد که در حال نبرد با داعش هستند میگویند حملات هوایی ائتلاف تلفات و خسارات سنگینی به نیروهای داعش زده، اما در دو روز گذشته تأثیر کمی داشته است. نیروهای کرد همچنین گفتند روز شنبه در نبردی 90 دقیقه‌ای مانع از پیشروی داعش به مرکز کوبانی شدند. نشست جمع‌آوری کمک برای غزه قرار است امروز یک شنبه در قاهره پایتخت مصر برگزار شود. قرار است بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، جان کری، وزیر خارجه آمریکا و همچنین حدود 30 تن از وزیران خارجه کشورهای مختلف در این نشست شرکت کنند. سازمان ملل ابراز امیدواری کرده است برای بازسازی غزه مبلغ 1,600,000,000 دلار در این نشست جمع‌آوری شود. مقام‌های فلسطینی گفتند برای بازسازی ویرانی‌های حمله اخیر اسرائیل به غزه 4,000,000,000 دلار نیاز است. در جریان جنگ غزه 2,200 فلسطینی و 73 اسرائیلی کشته شدند. اما به گزارش وبسایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، محمد نوریزاد مستندساز و وبلاگ نویس منتقد روز شنبه در نزدیکی منزل میرحسین موسوی مورد ضرب و جرح نیروهای امنیتی قرار گرفت و سپس بازداشت شد. آقای نوریزاد پیش از این گفته بود که از روز شنبه در خیابان پاستور و روبروی محل حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قدم خواهد زد و خواسته هایش را آنجا پیگیری خواهد کرد. وبسایت سهام نیوز با انتشار تصاویری از محمد نوریزاد که از ناحیه چشم آسیب دیده، به نقل از فرزند وی گفته است که پدرش به کلانتری منتقل شده و قرار است امروز یک شنبه به دادسرای اوین اعزام شود. بنابر گزارش‌ها از ایران، 7 سرنشین هواپیمای نیروی انتظامی که در استان سیستان و بلوچستان سقوط کرده بود کشته شدند. به گزارش ایجنا، سرنشینان این هواپیما برای بررسی حادثه سراوان از تهران عازم زاهدان بودند که هواپیمای آنها در ارتفاعات سبزپوشان در بخش کورین شهرستان زاهدان سقوط کرد و هر 7 سرنشین آن کشته شدند. به نوشته ایجنا، سرتیپ صادقی از معاونان بازرسی ناجا، سرهنگ خورسندی از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا از جمله سرنشینان این هواپیما بودند. این هواپیما از نوع توربو کماندور بود و بنابر آخرین گزارش ها لاشه هواپیما در ارتفاعات سبزپوشان نزدیکی معدن مس کشف شده است. هنوز دلیل سقوط این هواپیما اعلام نشده است. طی روزهای گذشته در منطقه سراوان تعدادی از نیروهای انتظامی در حمله افراد مسلح کشته شدند. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل که روز شنبه به طور غیرمنتظره وارد لیبی شد، از طرفهای درگیر در این کشور خواست به خشونت‌ها پایان دهند. آقای بانکیمون که همراه فدریکا موگریتی وزیر خارجه ایتالیا و جانشین آتی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این سفر رفته، روز شنبه در پارلمان لیبی گفت هیچ چیز جایگزین گفتگو نیست و درگیری‌ها باید پایان یابد. با افزایش درگیری میان گروه‌های رقیب در ترابلوس، پایتخت لیبی، جلسات پارلمان جدید در خارج از این شهر برگزار می‌شود. سازمان ملل از ماه گذشته در تلاش است بین نمایندگان حاضر در پارلمان و نمایندگانی که آن را تحریم کردند میانجیگری کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما 7 سرنشین و خدمه یک هواپیمای نیروی انتظامی که روز شنبه در نزدیکی زاهدان سقوط کردند کشته شدند. در خبرها هم به این موضوع اشاره کردیم و بنابر گزارش ها هویت قربانیان حادثه شناسایی شده و در حال حاضر جستجوها در پی جعبه سیاه هواپیما در جریان. جزئیات بیشتر این گزارش رو بشنویم از کیان معنوی.
یک مقام آگاه که خبرگزاری ایرنا نامی از وی نبرده به این خبرگزاری گفته است که 7 سرنشین هواپیمای نیروی انتظامی ایران که در منطقه کرین زاهدان سقوط کرده کشته شدند. خبرگزاری فارس نیز میگوید که سردار صادقی از معاونین بازرسی ناجا، سرهنگ خورسندی از پلیس پیشگیری و سرهنگ درودگر از معاونت عملیات ناجا جزو سرنشینان این هواپیما بودند. طبق گزارش ها این هواپیما از نوع توربو کماندور متعلق به نیروی انتظامی و دارای 3 کادر پرواز و 4 سرنشین بوده است. خبرگزاری مهر نیز با تایید هویت 3 تن از مقام های نیروی انتظامی گفته است که با کشف لاشه هواپیما، هویت و اجساد کشتگان، تحقیقات درباره شناسایی علت سقوط هواپیما آغاز شده است. بنابر گزارش ها این هواپیمای نیروی انتظامی ساعت 20:30 دقیقه شنبه 19 مهر ماه تهران را به مقصد زاهدان ترک کرده و ساعتی پس از پرواز در نزدیکی زاهدان از رادار محو شده است. به گفته مقام آگاه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این گروه شنبه برای بررسی حادثه سراوان از تهران عازم زاهدان بودند که در ارتفاعات سبز پوشان در منطقه چاه رحمان از توابع بخش کرین شهرستان زاهدان بر اثر سقوط هواپیما کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، 25 تیم راهی محل ناپدید شدن هواپیما شده و پس از ساعتها جستجو لاشه هواپیما را در ارتفاعات سبز پوشان حوالی معدن مس در زاهدان کشف کردند. گزارش ها حاکی است که کارشناسان در جستجوی جعبه سیاه هواپیما هستند. در همین حال پیشتر یک منبع آگاه در سازمان امداد و نجات به خبرگزاری فارس گفته بود که احتمال انفجار این هواپیما در آسمان وجود دارد. گزارش رسانه های ایران حاکی است که این افسران ارشد نیروی انتظامی قرار بوده است برای بررسی حملات اخیر به نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان به زاهدان بروند. این در حالی است که شامگاه چهارشنبه هفته گذشته در حمله افراد مسلح به خودرو گشتی نیروی انتظامی در سراوان 3 نفر از ماموران انتظامی کشته شدند. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، صبح پنجشنبه نیز در حمله افراد مسلح به پاسگاه آسپیچ در حومیه شهرستان سراوان 1 درجه دار نیروی انتظامی نیز کشته شد.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب بریم و بشنویم چند پیام تلفنی شما رو. بعد از شنیدن پیام‌ها شماره پیامگیر رو یک بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم تا اگر نتونستید یادداشت کنید یادداشت کنید.
زمانی که شما رئیس جمهور شدید جامعه در حال انفجار بود. فقط شما توانستید جامعه رو تسکین بدید، نه اون رو ضربان کنید. اگه این بار جامعه به حد انفجار رسید باید به امام زمان پناه ببرید.
از آقای اوباما در دولت امریکا واقعا جای تأسفه. انتظار داریم در مقابل حوادث کوبانی بی تفاوت نباشن. ملت کل داره نابود میشه.
شنیدم در بین نیروهای داعش کرد هم هست که با خود کرد داره میجنگه. اون کردی که رفته در نیروی داعش به داعش کمک میکنه دشمن بشریت است. کرد نیست، وجدان ندارد. ما کردها همیشه خواستار سربلندی بشریت بودیم.
از این کار و حرکت گروه داعش خوشنین نیستیم و با مردم ستم کشیده و ستات ستم قرار گرفته سوریه روزندری میکنیم. اگر رهبر بالاخره دستور بده دستور جهاد صادر کنم، ما با این مردم بالاخره کمکشون میکنیم، میریم به جنگ داعش.
من از اون مهاجرای تازه به آمریکا اومده هستم که فکر می‌کردم در ایران خیلی طبقه متوسط خوب و عالی هست، ولی بعد من اینجا دیدم که طبقه متوسط که نه، ولی جزو طبقه معمولی‌های همچین بدتی نیستیم. خب این طبقه بستگی داره که اصلا کجا زندگی می‌کنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اگه فرصت نکردین این شماره رو کامل یادداشت کنید، میتونید یک بار دیگه تلاشتون رو بکنید. 20420221122112. 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست این شماره تلفن و راهی است بین ما و شما. مؤسسه پژوهشی فریتزر از نهادهای معتبر اقتصادی در جهان در تازه ترین گزارش خودش از سقوط 20 پله‌ای ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی بین 152 کشور جهان خبر داده. دلایل و پیامدهای این وضعیت چیه؟ این پرسشیه که فهیمه خضر حیدری در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد مطرح کرده. احمد علوی:
خب یک زنجیره عوامل حقیقی حقوقی و اقتصادی و سیاسی این فرایند رو توضیح میده. اقتصاد ایران یک اقتصاد تکپایی نفتی است و دولت انحصار درآمد نفت رو در اختیار داره. افزون بر این، بنا به قانون اساسی دولت دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای در زمینه اقتصادی، اما همزمان عوامل دیگری چون انحصار قدرت مطلقه در نزد رهبر حکومت نیست، از جمله عوامل سیاسی این فرایند بسته بودن و بسته شدن بیشتر اقتصادی در ایرانه. نهادهای گوناگون وابسته به رهبر حکومت نظیر ستاد فرمان اجرایی، فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم افسون بر نهادهای دولتی وجود دارند که با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت عرصه رو بر بخش خصوصی و مؤسسات غیر دولتی تنگ میکنن و اقتصاد ایران رو در چنبره خودشون دارن.
آقای علوی، صحبت کردین از مؤسساتی که اقتصاد ایران رو در چنبره خودشون دارن و وقتی به گزارش نگاه میکنیم همینطور اعلام کرده که ایران ششمین اقتصاد بسته جهان رو داره. این اقتصاد بسته چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای ایران؟
مهمترین پیامد چنین بسته بودن اقتصادی عدم شفافیت و فساد مدیریته که شاهدش هستیم و برخی از اون رو در رسانه ها هم مطرح میشه و میخونیم. رواج فامیل سالاری، رفیق سالاری، باندبازی در میان مدیران پیامد چنین ساختار اقتصادی بسته است که عملا اون رو غیر قابل نظارت میکنه. از بین رفتن رقابت در بازار کالا و خدمات، بازار سرمایه و کار از پیامد دیگه بسته بودن اقتصاد. این عوامل دست به دست همدیگه دادن و در نتیجه نه تنها قیمت کالا و خدمات گران میشه، بلکه کیفیت اون هم کاهش پیدا میکنه. فرار سرمایه، از بین رفتن شغل و کار در جامعه و نبود رشد اقتصادی کافی هم معلول چنین شرایطی.
و راه حل خروج از این وضعیت چیست؟
کاهش حجم دولت، پاسخگویی نهادهای قدرت و ثروت و خصوصی سازی هرچند اقدامات مهمی هستند، ولی تجربه تاریخی و بین‌المللی نشون میده که بدون فرایند دموکراسی که با آزادی رسانه‌ها و گسترش جامعه مدنی و گسترش بخش خصوصی همراه، این فرایند آزادسازی اقتصادی امکان پذیر نیست. نهادهای نظامی و شبه نظامی نیست که فارغ از این قوانین موجود مالکیت و مدیریت خودشون رو در عرصه مالی و بانکی و سایر زمینهای اقتصادی از جمله اجرای پروژه های عمرانی اعمال میکنن، نیز میبایست عرصه های اقتصادی رو رها کنن و به همون وظایف خودشون اکتفا کنن.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. پرسش های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ میداد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها. باز هم در کنار شما هستیم، همراه ما بمونید.